بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته این مسئله را مطرح کردیم که بعضی از طرفداران روش تفهمی در علوم انسانی گفتند این نگاهی که برخی از فلاسفه به علم طبیعی و علم انسانی دارند، علوم طبیعی و علوم انسانی، که از نظر روش اینها را متباین فرض کرده اند، یعنی در علوم طبیعی روش تبیینی فقط حاکم است و در علوم انسانی روش تفهمی، گفتن اینطور نیست. این دوگانگی و مباینت صحیح نیست. هم در علوم انسانی از روش تبیینی استفاده می کنیم می شود و هم در علوم طبیعی جنبه تفهمی دارند و مقوله تفهم در علوم طبیعی هم راه داره. حالا یک نمونه را من خدمتون عبارتش را می خوانم. در کتاب علم هرمنوتیک که نوشته ی آقای ریچارد پالمر هست، صفحه 117، بعد از این که نظر دیلتای را نقل می کند که همونطوری که قبلا گفته شد، دیلتای معتقد بود که روش علوم انسانی فقط تفهمیه و روش علوم طبیعی تبیینی، چون معتقد به این بود، نظریه ایشون را که نقل می کنند توضیح می دهند، می گویند حتی طرفداران آقای دیلتای و کسانی که به ایشون ارادت داشتند، پیرو به طریقه ایشون بودند، حرف ایشون را نقد کردند. چند نفر را نام می بره که اینا از هواداران و پیروان آقای دیلتای در هرمنوتیک بودند، اما در این حال این سخنش را نقد کردن. بعد این عبارت را اونجا کار میبره، گوید نه فهم محدود به علوم انسانی است و نه رهبردهای تبیینی محدود به علوم طبیعی. نه فهم محدود به علوم انسانی است و نه رهبردهای تبیینی محدود به علوم طبیعی، بلکه این دو به درجات متفاوت در هر فعل حقیقی شناخت با یکدیگر مؤثرند. این دو، یعنی این روش تبیینی و روش تفهمی، به درجات متفاوت، البته متفاوت هست، یعنی ممکن است در یک جا مقوله تبیین قوی تر باشه، تفهم کم رنگ تر و بالعکس، اما بالاخره هست، یعنی در همه جا این دو به درجات متفاوت در هر فعل حقیقی شناخت با یکدیگر مؤثرند. صفحه 117 عرض کردم خدمتتون، توجه فرمودید. بعد شبیه به این عبارت را که در این کتاب علم هرمنوتیک نقل کردم، در کتاب علم و دین که نوشته ایان باربور هست، ایشون هم قریب به همین عبارت و مطلب را دارن که نهایتا میگوین اونجا یه بحثی ایشون مطرح کرده، بحث خیلی مفصلی است درباره ذهنیت و عینیت در علم، که در علوم ذهنیت، اون جنبه های ذهنی چند درصد مؤثره و جنبه های عینی چقدره. بعد میگوید یه عده معتقدن که علوم طبیعی عینیتشون تمام عیاره و علوم انسانی از نظر عینیت تمام عیار نیستن، اون جنبه ذهنی در اونها، یعنی جنبه های درونی باطنی در اونها خیلی مؤثر هست. نقل میکنه خیلی مفصل، چندین صفحه بحث طولانی داره. خود ایشون بعد میگوید که نظر صحیح این است که این دو دیدگاه افراطیه، یعنی باید بپذیریم که هم در علوم طبیعی ذهنیت سهم دارد در مقابل عینیت و هم در علوم انسانی عینیت نقش داره، یعنی ذهنی محض نیستن که صرفا جنبه های باطنی و درونی باشه. ایشون هم تقریبا همین مطلب را در کتاب علم و دین صفحه 225، حالا هم قبلش هم بعدش چون خود مفصله اونشون هم داره. پس این اجمالا شد یک نظریه‌ای که معتقد است در علوم طبیعی هم مقوله فهم و تفهم حضور داره، حالا یا باید حضور داشته باشه، باید بهش بها داده بشود. این نیست که ما فقط بر اساس داده های حسی و قوانین جبری علی و معلولی کار را تمام کنیم. تبیینی دیگه، روش تبیینی این است که این داده های حسی را ملاحظه کنیم، بر اساس قانون علیت جبر علی و معلولی اینها را تبیین کنیم. یه کاری به کار در حقیقت اون جنبه درونی و نهانی، نهانگاه عالم گویا دیگه نهانگاهی نداره، عالم طبیعت هرچه هست همین مقوله های چیه؟ علی معلولیه. این که مثلا احساسی در عالم باشه، حسی، احساسی، شعوری، یک چیزهایی از جنس و سنخ همون امور انسانی، ولی حالا رقیقتر البته، ولی این که ضعیفتر و رقیقتر، اما یک نگاه به عالم طبیعت این است که عالم طبیعت یک ماشین بزرگ پیچیده است، یک دستگاه ماشینی پیچیده است، یک مهندس تمام عیار بر اساس قوانین علی و معلولی میتواند پیچوخم همه ی عالم طبیعت را بفهمد. اسراری در درون عالم طبیعت دیگه نیست که برای فهم اونا دست و پای بزنیم، تلاشی بکنیم و از یک شیوه دیگری هم بهره مثلا بگیریم. چطور در علوم انسانی صحبت شد که نه، در علوم انسانی قطعا باید اون عوامل درونی را ملاحظه کرد. نمیشه بعد رفتار آدم را ماشینی انگاشت و بر اساس یک نظام جبری تفسیرش کرد. این غلطه، یعنی این رفتار انسان دیگه نیست، این رفتار یک ماشینه. رفتار انسان را چطور باید عبور کرد از این ظاهر به باطن و اون عناصر انسانی را، احساسی را، ارادی را، ادراکی را، این را باید بالاخره حساب کرد. حالا به چه شیوهی بحثش گذشت، اما بالاخره باید مد نظر قرار داد. اینها میگن در علوم طبیعی هم این مسئله مهمه، یعنی نباید در علوم طبیعی ما به این قوانین علی و معلولی جبری بسنده کنیم. دقیق فهمیدید؟ این خودش یک بحثی است. اینا حالا مدعی این هست. حالا عرض میکنم، حالا باید اینا بیان بکنیم که این چه مبنای این حرف داره، این نظریه. این یک روش دیگه، این یک بحث معرفت شناسی است. حالا این بحث معرفت شناسی که میگوید در علوم طبیعی هم تفهم حضور دارد و باید بهش بها داده بشود، این حتما یک پیشفرضی داره، یک مبنای فلسفی داره. کما اینکه اونایی که در علوم انسانی میگویند باید ما از عناصر درونی هم توجه کنیم به اونا، مبناش فلسفیه دیگه. ولی اونایی که انسان را یک موجود جبری تفسیر میکنن، یک ماشینی پیچیده تفسیر میکنن، اونا هم مثل پدیده های فیزیکی میبینن دیگه. قطعا اینا یه مبانی فلسفی داره. خب این مبانی فلسفیش میشود این که ما عالم طبیعت را همونطوری که حالا اشاره کردیم به صورت یک ماشین صرف نبینیم. این نگاه جبری، فیزیک، مکانیک که عالم طبیعت فقط یک ماشین هست، یک دستگاه ماشینی پیچیده است نبینیم. یعنی معتقد باشیم که عالم طبیعت، حالا جماداتش، نباتاتش، حیواناتش، موجودات مختلفش، یک اسرار ماورای عناصر و عوامل جبری ماشینی هم درش وجود داره، تعبیه شده. یعنی حالا به تعبیر دینی ما، قرآنی ما، ملکوت هم داره، یعنی همه موجودات ملکوت دارند، فقط انسان نیست که ملکوت دارد، یعنی جسم و روان دارد، سایر موجودات هم برای خودشون یک چنین جنبه ای دارد. اولا این مطلب، این مبنا، این نگاه به عالم در دنیای مسیحیت و دنیای غرب، همین غرب جدید عرض میکنم، یعنی در همین دنیای غرب فلجمله طرفدارانی داشته، کسانی پیدا شدن، یک نهضتی و یک جنبشی، حرکتی مطرح شده در غرب در قرن 18، در همون قرنی که قرن عقلانیت و روشنگری معروف شده، یک عکس العملی در مقابل این نهضت عقلانیت افراطی، عقلانیتی که اثر روشنگری داشت، که میگفت عقل و عقل تجربی ها، مراد از اون از عقلمون عقل تجربیه نه عقل متافیزیکی، میگفتن عقلانیت تجربی بس کافی است، یعنی در واقع عقل بسندگی، عقل تجربی. میگفتن جهان یک ماشین بزرگ هر میشد که پیچیده ای هست و تنها چیزی که افاقه میکنه، افاده میکنه، مفیده همون عقل تجربی به اصطلاح نیوتونیست، یعنی همون اصلی که حالا برای نیوتون خودش آدم معتقدی بود به عالم ماورای طبیعت، اما روش علمی را که ایشون پیشنهاد کرد و پس از او هم دیگه این روش را ادامه دادن، نتیجهش این شد که اصطلاحا میگن رو عصر روشنگری، یعنی عصر عقل بسندگی تجربی. در مقابل این تفکر افراطی عقلی در همون دنیای غرب یک نهضتی به نام رومانتیسیسم، نهضت رومانتیک یا رومانتیسیسم پیدا شد، یعنی عده‌ای از متفکرین در کشورهای مختلف غربی، آلمان، غیر آلمان، پیدا شدن که تخطئه کردن اون تفکر ماشین انگاری و عقل تجربی افراطی را، عقلانیت از روشنی تخطئه کردن. اون حرفی که مثلا لاپلاس میگفت، دیگران میگفتن، که میگفتن که اگر یه نفر پیدا بشه، فرض کنیم یک نفر پیدا بشه، علمش طوری باشد که به پیچ و مهره های همه ی عالم از قبل و بعد محیط باشه، میگفتن اگر یه آدم پیدا بشد که این دستگاه پیچیده ی ماشین عالم را به اجزایش کاملا آگاه باشه، همه ی حرکت ها را تا ابد پیش بینی خواهد کرد، کما اینکه حرکت های گذشته را همه را برای ما بیان میکنه. میگفت که اصلا برای او زمان ماضی و آینده معنی نداره، همش زمان حاله. یعنی میگفت این عالم یک دستگاه ماشینی پیچیده است و اگر یک کسی پیدا بشه فرضاً که علم به همه ی ریزکاری های ماشینی این دستگاه داشته باشد، هم از گذشته کاملا خبر داره، هم آینده را دقیقاً پیش بینی میکنه، حالان که در اختیارشه. اینجوری تصور میکردن، ولی زا حتی وقتی که اون آقای لاپلاس کتابی نوشته بود در زمینه فیزیک، بعد ناپلئون بهش برخورد کرد و گفت که آقای موسیو لاپلاس، من شنیدم شما کتابی نوشته اید در رابطه با گردش افلاک و نظام عالم و در این کتاب خودتون از فرضیه دخالت خداوند هیچ نامی نبردید، در حالی که حالا قبل از ایشون نیوتن بعضی از نارسایی‌های علمی را احاله می‌داد به این که اراده غیبی دخالت می‌کند و الا اینا به هم می‌ریخت. لاپلاس گفته بود که نه، اصلا یعنی فرض این که خدا هم دخالتی دارد و یک عوامل متافیزیکی در کتابش نیاورده بود. ناپلئون بهش گفت که من شنیدم که شما چنین کتابی نوشته اید و هیچ نامی از خدا در این کتاب نبرده اید و نقش او. گفت جناب نیازی نداشتم. توجه فرمودید؟ یعنی گفت من برای تبیین عالم دیگه نیازی به فرض این که یک عامل بیرونی خالت میکنه و گاهی کم و زیاد میکنه نداشتم. یعنی همه چیز در درون خود این عالم، این نظام ماشین دقیقه برای خودش را در واقع تأمین میکنه. این بله در رابطه با گردش افلاک. خب این حرف ها را ایشون نقل کرده، این آقای اگر خواستید مطالعه بفرمایید بسیار قابل استفاده است. کتاب علم و دین صفحه 71 خیلی بحثای این قسمت از نظر تاریخ تفکر جدید در دنیای غرب خیلی مفیده. عصر عقل میگوید قرن 18 را عصر عقل مینامیدند و انتظار می‌رفت که آرمان عقلانیت که در علم جلوه‌گر شده بود، یعنی علم تجربی، عرصه همه فعالیت‌های انسانی را در بر بگیرد. یعنی در سیاست و در فرهنگ و در اقتصاد و همه چیز ما به چه برگردیم؟ به عقل برگردیم دیگه. راه نجاتمون همون عقله. این نهضت فکری نوین که روشنگری نامیده میشد، اسمش رو میذاشتن این جریان فکر را همیشه شاید که روشنگری، این لایت، این لایتنمنت، این لایتنمنت، این لایتنمنت، عصر روشنگری یا روشنفکری پدیده چند چهره‌ای بود و از کشوری تا کشوری دیگر و از متفکری تا متفکری دیگر فرق می‌کرد. با این وصف یک وحدت نوعی داشت که رهیافت‌ها و برداشت‌هایش با قرون پیشین تفاوت داشت. خب اینا رو توضیح میده. طبیعت چنان دستگاهی جبری و خود استوار نگریسته میشد که کار و کردارش باید بر حسب نیروهای طبیعی تبیین شود. خداوند در حد یک فرضیه قابل بحث بود که بعضی به عنوان فرض معقول از آن دفاع میکردن، یه دشکال های قدری منصفتر بودن، و دیگران به عنوان جزم یا عقیده جزمی بیپایهی که ساخته و پرداختی کلیسای مرتجع است تخته می کردن. یعنی در رابطه با مسئله اعتقاد به خدا دو موضع داشتن، یه عده می گردن یه فرضیه، بالاخره در حد یک فرض که نیشه باید در باره اش بحث کرد در این حد. یه عده می گفتن نه اصلا از این ساخته های کلیساست دیگه، چرا ما وقتمون را تلف کنیم، کلا بذاریمش کنار. سرانجام روحیه غالب همانا اطمینان به کمال پذیری انسان و نیل به جامعه دلخواه به مدد کاربرد علم در همه شئون زندگی بود. این هم به اصطلاح میگن عصر عقلانیت که همون عقل تجربی و علم تجربیه. چقدر بعجب هم بودید. یعنی همه چیز اینجا حل میشه دیگه، ما مشکل دیگری نداره. بله دیگه، یک دانشمند، این که حالا ما یک موجوداتی هستن ماورای این عالم، این یک دستگاه ماشینیه. چطور یک ماشین یک مکانیک میخواد پیاده کنه، سوار کنه، تنظیم کنه، تعمیر کنه؟ دیگه کاری به این چیزا نداره که میگه شماره‌هاش بفهمم، قوانینش بفهمم. بعد ایشون میگه یک دو نسلی که از پی نیوتن آمدن، حالا یه چند سطری بخونم براتون بعد نیست، یک دو نسلی که از پی نیوتن آمدن او را تا حد پرستش ستایش میکردن، یعنی خیلی نیوتن را میستودن. الکساندر پوپ با سبک شعری دقیقش زبان حال عصر جدید را در مدح نیوتن چنین بیان می‌دارد: طبیعت با قوانینش نهان در ظلمت ابهام، نیوتن را خدا فرمود پیدا شو، همه آفاق روشن شد. دیگه چطور مثلا ما میگوییم که پیامبر که آمد عالم روشن شده، چه شده اینا؟ اینا اصلا اینجا در نیوتن چنین شعری سروده. لاپلاس نوشت نیوتن نه تنها بزرگترین نابغه است که بشریت به خود دیده است، بلکه خوشبخت‌ترین نابغه هم هست، زیرا فقط یک جهان وجود دارد و این بخت خوش در تاریخ فقط نصیب یک تن میتواند شد که بیانگر قوانین باشد. یعنی این نیوتن بود که درست حسابی تونست عالم طبیعت را برای ما قوانینش را بیان بکنه. مکانیک نیوتونی مثل اعلا یا نمونه آرمانی کار علمی شد و به منزله سرمشقی در نحوه طرح سوال و تنظیم و تنسیق مفاهیم در آمد. فراتر از همه این که مثل اعلای نیوتن فکر تازه ای را مطرح کرد، یعنی نشان داد که در علم تبیین قانع کننده یعنی چه. بعد همین داستان لاپلاس که من گفتم خدمت شما، ایشون حالا توضیح میده که خودش چه معتقد بود و چه. بله، وقتی ناپلئون به او گفت موسی و لاپلاس اینطور که میگوین شما این کتاب بزرگ را راجع به نظام عالم نوشته اید و حتی اسمی از آفریدگار عالم نبرده اید، پاسخ مشهورش را او داد و گفت من نیازی به آن فرضیه نداشتم. اینا بیانات ایشونه. پس بنابراین یک تفکر این چنینی در رابطه با علم تجربی و طبیعت شناسی به وجود آمد، درست؟ این مقدمه اش بود. بعد ایشان اینجا میرسه، این صفحه چیز بود، صفحه هم کتاب علم و دین، صفحه 71 به صفحه 81 میرسه، یعنی 10 صفحه بعد تقریبا. رمانتیسیسم، این نهضت رمانتیک یا رمانتیسیسم را اینجا در صفحه 81 مطرح میکنه به عنوان اکسال عملهایی که در مقابل اون تفکر روشنفکری یا روشنگری و عقلانیت تجربی افراطی در طبیعت شناسی مطرح شد. بله، صفحه 81 بعد توضیحات میده، حالا باید اگه خواستید خودتون رجوع بفرمایید، من یه چند سطرش میخوانم. مثلا کنار نهادن بسیاری از آرمان‌های، اولا از اینجا شروع کنم، مگر رمانتیسیسم یا نهضت رمانتیک فرزند طاغی روشنگری بود و با آن که بسیاری از مسلمات و مقبولات میراث پدری را بدون چول و چرا پذیرفته بود، بعضی از مفاهیم آن را تخطئه می‌کرد. در بسیاری از حوزه‌های اندیشه نیمه دوم قرن 18 که تا قرن 19 هم ادامه داشت، واکنش در برابر عصر عقل مشهود است، یعنی واکنش نشون دادن، هرچند که فرقهایی داره. حالا یکی از جلوه های رمانتیسیسم، دو سه تا جلوه ایشون براش نام برده که این در کجا، در ادبیات چطور، در حوزه دین چطور، موارد مختلفی نام برده. یکی از حوزه هاش این هست: عصر عقل همه توجه خود را به حوزه محدودی از علایق و تجارب بشری معطوف کرده بود. راندل می نویسد این یک امر تصادفی نبود که عصر علمی روشنگری آثار اندکی که قابل مقایسه با بزرگترین آثار هنری و شعری جهان باشد پدید آورد، چرا که حیات عاطفی و خیال اندیش بشر را، حالا ضعف کجا بود؟ نتونستن در این دوران یک اثر هنری شعری که قابل مقایسه باشد با اون آثار پیشینیان ارائه بدن. چرا نتونستن؟ چرا اینجور شد؟ آدم ها که عوض نشده بودن، فکرشون عوض شده بود. زیرا حیات عاطفی و خیال اندیش بشر را از بس که محو و مبهوت عقل بود فراموش کرده بود. این تفکر غالب ابعاد احساسی و عاطفی بشر دیگه نبود، همه اهتمامشون به این جنبه های جبری و تجربی بشر بود. اعتنای رمانتیک ها به غناء، یعنی پربار بودن، ملموسیت و بیواسطی تجربه زنده و زندگی بود که از طریق تجریدات تصنعی و پژوهش علمی شناخته نمی شود. اینا هم گفتن نه، جهان این چنین نیست که شما خیال کرده اید فقط با تحقیقات تجربی علمی میتونید به همه چیزش پی ببرید، نه، عمیق‌تر از این حرف هاست، اسرارآمیزتر از این حرف هاست. فی المثل، حالا مثالی را نامی برد، داستانی از آقای گوته و قهرمان کتابی که آقای گوته نوشته است که بحث مباحث معنوی و تجربی و اینا را اونجا خیلی برجسته کرد. خب حالا من دیگه همش بخوام بخوانم که خسته کننده است، یه جاهایش را علامت دارم، جاهای حساس‌تریه، این تکه را می‌خوانم که اینا چه میگفتن. ما هرگز نمیتوانیم دیگران را به مدد تصورات کلی بشناسیم. حالا این راجع به انسانهای دیگر، نمیتونیم با تصورات کلی با مفاهیم اونا را بشناسیم. بلکه به نیروی شهود و تخیلی که دل و درونشان را در میابد. همین بحثی که مکتب تفهمی میگه که نقل کردین راجع به انسان ها، اینا هم مطرح کرده بودن. بله. بعد میگوید ژرف بینی شاعر از طبیعت، حالا این انسان ها بود، از انسان ها عبور میکنیم میریم سراغ همین عالم طبیعت که اونا خیال میکردن یک ماشینی هست و یک لاشه ایز. حالا استاد جلال جوادی میفهمن علم تجربی جدید طبیعت را یه لاشه مرده میبینه که تشریحش میخواد بکنه، تقریبا شبیه به همین حرفه. اینا هم میگن یعنی علم طبیعی از روشنگری، طبیعت را یه ماشین، حالا نه لاشه مرده، یه ماشین تمام عیار میدید که یک حیاتی شعوری احساسی نداره. میگوید که بله ژرف بینی شاعر از طبیعت یا در طبیعت آنچرا که از دید اهل علم به دور مانده می نمایاند. یعنی اونایی که احساس شاعری دارن و به جهان نگاه میکنن چیزی میفهمن که فیزیکدانهایی که فاقد این احساسن نمیفهمن. هر دو یک پدیده رو دارن مطالعه میکنن ها، اما یکی فقط همین ظاهرش میبینه، به صدا به تعبیر ما ملکش میبینه، یکی نداره ملکوتش هم میبینه. درک او از این پدیده طبیعی خیلی واقع بینانه تر و عمیق تر هست. رومانتیسیسم همان علاقه، خوب دقت کنید که کم ندارن ها، زیاد دارن. نمیگن روش های تجربی رو بگذارید کنار، به جاش بیایید همین روشی رو که ما میگیم بشید شاعر بشوید تا طبیعت بشناسید. نه، میگه همون فیزیکدان، همون شیمیدان، همون زیستشناس، اما فیزیکدان با احساس شاعرانه، شیمیدان با احساس شاعرانه، زیستشناس با احساس شاعرانه. نه اینکه فقط اون احساس شاعرانه را بگذاریم وسط و بگیم آقا ما دیگه علم تجربی را تمام کردیم کارش را. نه، این نمیگه. دقت کنید، میگوید رومانتیسیسم همون علاقه و اعتنای روشنگری را به طبیعت در خود داشت. همون اعتنایی که روشنگری ها، طرفداران روشنگری داشتن، طبیعت قانونمند، قوانین قطعی داره، میتونیم کشف کنیم. اینا میگن همینطوره، ما نمیگیم نداره اینها را، ولی طبیعت را به گونه دیگر میدید. یعنی این ماشین را فقط ماشین نمیبینه، یک ملکوتی هم داره، یک اسراری هم داره که اونا هم باید مد نظر قرار داد. آن را نه دستگاهی بی جان و بی تشخص، بلکه همنشین و همسفری زنده. یعنی احساس میکرد که با او یک نک انسی داره، با این پرندهی که دارد مطالعه میکنه یا درختی که دارد مطالعه میکنه، اونم یه احساساتی داره، میتونه با او همدل بشه. اگر از این ظاهر عبور بکنه میتونه به اون باطنش، به اون باطنش، به اون انس پیدا بکنه. چطور در انسان شناسی اگه به ظاهر بسنده کنی از باطن خبری نیست دیگه، اما میتواند یک پژوهشگر علوم انسانی به باطن انسان هم چه بکنه؟ توجه بکنه، انس بگیره. همین روش تفهم گفتن این اینجا هم هست. بله. و کانون مهر و سرزندگی و نشاط حیات. طبیعت اینجوره، لذا میگن با طبیعت مهربان باشید، طبیعت با شما مهربانه. یک دستگاه بی جان بی احساس نیست نسبت به شما، اون نسبت به شما احساس داره، شما هم به او احساس داشته باشید. و نیروی شفا بخش و زندگی بخش به حساب می آورد. یعنی روشنگری چنین فکری به عالم داشت و برای آن بود که شهود شاعرانه می تواند گیرنده و دریابنده جمال طبیعت که تن به تجریدات نیرو و تجریدات بیروح علمی نمیدهد، میتوان گیرنده و دریابنده جمال طبیعت که تن به تجریدات بیروح علمی نمیدهد باشد. یعنی با روش شاعرانه میشه به اونم رسید. به نظر یک دانشمندی را نام میبرد، به نظر ورد چم و خم رازهای وجود یک گل فراتر از آن است که گیاه شناس بتواند تحقیق کند. یک گل را که میخواه یک گیاه شناس بشناسه، فقط این کار گیاه شناسی اش نیست، او باید به درون و اسرار این گل هم توجه بکنه. بعد بلفضول عقل بی تدبیر ما، یعنی این عقل ما همه چیز را خلاصه میکنه در خودش و سطحیش میکنه، خلاصه سطحیش میکنه تا راحت بتونه برش مسلط بشه. یعنی که نه اگر اینجوری سطحیش نکنه، مچالش نکنه، نمیتونه برش کاملا تسلط پیدا کنه، ناچاره بگه نه چیزی نداره بابا، خبری نیست، نترس. یعنی اگر بگوید که این طبیعتاً حساب کتابی داره و اسراری داره، اون وقت به این راحتی ها نمیتونه مسلط بر او بشه، میخواد اینا چیز بکنه، مغرور خودش بکنه. هر چه زیبایی، یا این شاعر بوده دیگه، به شعر گفته، هر چه زیبایی که بیند ز شکل و هر چه زیبایی که بیند ز شکل اندازدش، یعنی روش عقل تجربی ها، کور سازد چشم را تا وسمه بر ابرو کشد. توجه کردی؟ میگه کورش میکنه، میخواد بیاد سرمه به چشماش بکشه، ولی داره در واقع کورش میکنه، یعنی عالم را یه موجود کور میکنه. حالا که کور شد دیگه نمیبینه، میگه حالا دیگه هر جور من آرایش کردم، آینه که نیست خودش نگاه کنه بگه آه درست خوب درست کردی، بد درست کردی، که میگه آه خوب درست کردم. یعنی آرایشگران، یعنی علم تجربی اینجوریه، اول میاد چشم طبیعت رو کور میکنه، میگه این چیزی نمیفهمه، چیزی هرونه ریزارش نمیشه، حالا دیگه من هر جوری درست کردم، میگه همین که هست، همین است که من میگم. این میشه یک ابژه در اختیار من، همون لاشه مرده ای که استاد الله جوادی میفرمایه، یه لاشه مرده است دیگه، جانی نداره دیگه، در اختیار آدم. این شاعر اینو میگه. در جای دیگر میگوید بارها در دل خود یافتم حس حالی که پریشانم میدارد از شادی، حس والایی از چیزی بس سرشار که نهانگاهش در پرتو خورشید غروب و انحنای دریا و نفسهای روانبخش نسیم و آسمان آبی و اندیشه انسانی است، جنبشی جانی که می اندیشد و برمی انگیزد اندیشیدن را و همه اشیا را در حاله خود می پوشاند. عجب فهمودی؟ این هم حالا راجع به این بس یک دیدگاهی بوده که در همین غرب هم که ما باش مواجهیم، غرب جدید، پیدا شده، متفکرینی پیدا شدن که نقاد بودن، منتقد بودن. مستحضرید این جدیدن هم تا آمدیم جلوتر، حالا این قرن 18 هم 19 هم بوده، جدیدن هم به قرن 20 هم که میرسیم، امثال هایدگر و اینا یه عده‌ای هستن دیگه، یه عده متفکرینی هستن که اینا منتقدین این میشهد که مدرنیته هستن، اینا پسا مدرن هم دیگه، پست مدرن ها البته چند جورن ها، پست مدرن ها که منتقد مدرنیته هستن، بعضی هاشون دیگه به نسبیگری میکشن، یعنی مدرنیزم را نقد میکنن به هزینه خیلی سنگین، یعنی به یک نسبیت گرایی که یعنی هیچی نیست، خبری نیست، برای اینکه اون نظام مدرنیته را به چیز بکنن، نقد کنن، به اینجا هم رسن، همه جور نیستن. یه عده از منتقدین مدرنیته نه، اینا مثل همین هایدگر، حالا هایدگر یه آدم مسلمانی نبوده، مؤمنی به اون معنا خیلی چیز نبوده، ولی حرفاش حرفای صدراییه، یعنی حرفایی که ایشون میزنه تو اون بحث هستی گرایی و هستی و فلان به حرفای ملا صدرا خیلی نزدیکه در فلسفه صدرایی، که خب میدونید فلسفه صدرایی در فلسفه های ما اون بعد عرفانیش خیلی قویه دیگه، یعنی جامعه بین فلسفه و عرفان و در واقع ادله علمشد وحیانیست دیگه، چون این فلسفه ایه. مثلا ایشان میگوید دازاین، اون دازاین که ایشون میگوید یعنی هستی، هستی انسان، میگه اصلا انسان جدید از هستی فاصله گرفته است، خود بیگانه شده است از خودش، همش چسبیده به این ظواهر، همش چسبیده به این رویه زندگی و حیات. اوشون هم از منتقدین مدرنیته است و ضعف مدرنیته و عیب مدرنیته را در چه میبینه؟ در اینکه هستی اصیل فراموش شده، هستی اصیل تن به این محاسبه های عقل تجربی یا عقل ریاضی نمیدهد، حتی عقل فلسفی، حتی عقل فلسفی هم اونطوری که باید نمیتونه اون هستی اصیل را در واقع شهود میخواد، یعنی یک نوع ذوق عارفانه و ارتباط از نزدیک و اینا. خواهش کنم که این در غرب بنابراین فی الجمله چنین تفکری وجود داره، نقد است به این روش های در واقع علمی 100% همیشه که تجربی، تجربه گرایی محض، یعنی خب. اما در تفکر اسلامی دیگه، در تفکر اسلامی آقایان مستحضرید، اولین منبع وحیانی، مهمترین منبع وحیانی ما قرآن کریمه. نگاه قرآن به عالم چه نگاهیه؟ حالا یک فیزیکدان مسلمان از منظر قرآن کار فیزیکیشو میکنه، یک سر سوزنی از نظر روش لازمه در علم فیزیک کم نداره، نباید کم بگذاره، یعنی حالا بحثای علم دینیه دیگه، اگر گفته می شود فیزیک مثلا دینی، شیمی دینی یا فلان، این معنیش این نیستش که در اونجا هاری روش ها رو تعطیل کنن، نه، یه چیزی بیافزاین، بحث این است، یک چیزی کم از اون رو هم بیافزاین. همین حرفایی که این آقایون رمانتیک ها در غرب گفتن، نقد کردن. خب اولین قرآن کتاب اصیل ترین کتاب آسمانی ما و وحیانی ما هست، آیه معروف، آیه شریفه ای که و این من شیئن الا یسبح به حمدهی ولیکن لا تفقهونه تسبیحهم، خیلی معنی داره. و این من شیئن الا یسبح به حمدهی ولیکن لا تفقهونه، نه لا یفقهونه، نه اینکه اونا خودشون نمیفهمن، شما نمیفهمید، شما نمیفهمید، میگید اینا نمیفهمن. یعنی در واقع نگاه قرآن اینه که انسان نفهمی خودش را فرافکنی میکنه، به جای اینکه بپذیرد که من نمیفهمم، میگه این مرغا نمیفهمن چطور قدقدا میکنن، فروس ها قغل قغل میکنن، الکی اینا همجورا قغل قغل میکنن، گشنشون شده قغل قغل میکنن مثلا. نه، اینم برای خودش یک کاری داره در این عالم، اسراری داره. من نمیفهمم چی میگه، میگم نمیفهمد، خودم نمیفهمم، اما انسان چون خودخواه دیگه از خودش عبور میکنه به دیگران میگه. آیه شریفه سوره اسراء آیه 44، خود دیگه در ذیل این آیه تفاسیر ملاحظه کنید، المیزان ملاحظه بفرمایید، تفسیر شریف المیزان، چون مطلب خیلی روشن از منظر قرآنی و روایی و ادبیات عرفانی ما، یه من خیلی معطل نمی کنم، فکر میکنم مولوی کار ما را راحت کرده. مولوی انصافا قهرمانیست در منتقل کردن معارف، انصافا در به خصوص بعضی از موارد خیلی چیزی شبیه معجزه است، یعنی بیاناتش بسیار بسیار بیانات راقیه. این مطلب که در ماه رمضان ها هم نیست، فضای ماه رمضان با اینا مناسب تره. ماه رمضان خیلی ماه خوبیه، ماه معنویت، آدم از این ملک به ملکوت یه مقدار نزدیکتر میشه، خیلی ماه عزیزی است. این ابیات مثنوی را هم معمولا دمای افطار هم که دیگه بهترین لطیفترین اوقات رمضان یا یکی از انگام افطار دیگه، لصائم فرحتان، فرحتان عند الافطار و فرحتان عند لقاء الله تعالی یوم القیامه، روزدار در دو لحظه خوشحال است، فرحه داره، خوشنودی داره، یکی در انگام افطار هست که احساس میکنه پیروز بوده دیگه، به این دستور الهی عمل کرده، به خصوص هوای گرم و اینا، بالاخره با هر سختی بود الحمدلله تونستیم روزمون رو نگه داریم، خوشحاله. دیگری که هم که روز قیامته، این مولوی میگوید جمله ذرات، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم. اونا هم مثل ما میگن ما میشنویم، میبینیم، با هوش هوش داریم، با هوش هستیم. با شما نامحرمان ما خاموشیم، با خاموشیم. میگه شما محرم ما نیستید، نامحرمید، ما با نامحرم حرف نمیزنیم که. چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شدید. خیلی قشنگ گفته انصافا. واقعا چون شما سوی جمادی می روید، شما خودتون دارید زندگی جمادی می کنید، خب محرم جان جمادان کی شوید؟ وقتی این جمادات که جان دارن، شما اون جانش نمی فهمید، چون خودتون زندگیتون جمادی شده، زندگیتون جمادی شده، یعنی رویه ی زندگی است. از جمادی در جهان جان روید. حالا بیایید اینا قبول کنید، از این رویه ظاهری یه خورده عبور کنید، در جهان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید. اگر این کار را بکنید، میبینید عجب عالم قلقله‌ایه که چه خبریست، موجودات دارن چه میکنن، چه عشق بازی میکنن با معشوقشون، نرد عشق میبازن، همون زنبورها، همین همیشه خدمتون که پرنده ها گفت که سعدی میگوید که دوش صبحی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و فکرت و هوش. میگه دیشب یه خروسی هی میخواند، دوش مرغی به صبح مینالید، بله من یکی مینالید صدا میکرد، منم یک لحظه به فکر افتادم، یک لحظه به فکر گفت تفکر و ساعته افضل من عبادت سبعین سنه. اون یه لحظه اون فکرهای اینجوری ها، اون فکری که یه مرتبه جهان آدم ها چه میکنه؟ زیر و رو میکنه، عوض میکنه دیگه. یک لحظه هور با یک لحظه فکر هور شد، ولی هور نمیشد. میگه من فکر کردم گفتم عجب، این مرغ ببین اصلا آرام و قرار نداره، شب همه چیز خوابیده، این هی داره میخوانه. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خوان و من خاموش. میگه منم بلند شدم، گفتم من چجور آدمی هستم؟ من میگم آدم، من همین خروس را ذبح میکنن من میخورم در خدمت من. آخه اون بیچاره داره با خدای خودش همیشه که شب بله سودا چیز میکند، معاشقه دارد، ذکر دارد، من گرفتم خوابیدم. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح خوان و من چه خاموش. منم بلند شدم به تبع اون مرغ ها، یعنی مرغ برای من الگو شد. یعنی حیوانات الان سگ الگوی آدم ها میتونه بشه دیگه، وفاداره دیگه. یه استخون بهش میدی، هر وقت شما رو ببینه دومش تکون میده و یه حالت تواضع میکنه، پوزش رو به خاک میماله، به خاطر یه استخون ها، یه استخون انداخته جلوش، این سگ اینجور میکنه دیگه. آه آدم این همه نعمه الهی میخوره، گردن کلوفتی میکنه در مقابل خود. این سگ بدتر نیست؟ یعنی واقعا اهانت به سگ نیست؟ واقعا ها. یه الاغ بیچاره، حالا شما میگن الاغ بد، اسمش بد در رفته، هم میگن مثل الاغ میمانه. حالا الاغ در الاغ بودن خودش یک چیز است دیگه، هر میشد که قهرمانه در الاغ بودن خودش، خدا الاغ قرارش داده، اونم داره الاغی میکنه دیگه، چیکار بد بکنه؟ خداوند متعال الاغش آفریده است، اونم داره کاملا الاغیش را 100% انجام میدهد، نمرهش 20. حالا این آدمی که سوار بر این الاغ شده، الاغه را زخمی میکنه، کتکش میزنه، تو سرش میزنه، بعدم میگه من آدمم. لذا در اسلام میگوید وقتی وایستادی سوار الاغ وای نسا، بیا پایین، تا میروی سوار الاغ باش. اگه یه جایی وایستادی با یه کسی داری تعریف میکنی، صحبت میکنی، دیگه حق نداره روی الاغ وایسی، بیا پایین، این برای رفتنه. یا اگر یه جایی وارد شدی، قبل از اینکه بگی قضای ما چی چیه، بگی قضای الاغت چی چیه. اول خدا، قدیمی ها اینجورا بودن ها، ببین ما ها عوض شدیم، خدا شده من یادم هست ما یه شوهر خاله ای داشتیم، این از یه محل دیگری می اومد خونی ما، ما کوچک بودیم دیگه، حالا بچه بودیم، می اومدن عیدا مثلا یا غیر عیدا، با الاغش، ماشینش الاغ بود، سوار میشدم یاد، اول که می اومد الاغش را خیلی مرتب می برد جای منظم، بعد میگفت برید کابی بیارید، برید آب بیارید، همچنین به ما دستور میداد، میگفت بعد این الاغ، بعد خودش می اومد حالا بنشست و شیرینی بخوره یا غذا بخوره، چی بخوره، این روایات دیگه، روایات میگه اول بعد به فکر اون الاغ باش. مقصود این که حالا این بحث این آغاست، یک کلمه دیگه از مولوی مونده بخوانم، از جمادی در جهان جان روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آید از اون وقتی که تسبیح جمادات را میفهمید، وسوسه تعویل ها نر باید از اگر اینجور نکنی آیات تعویل میکنی. الان مثل اکثر مفسرین که تعویل میکنن، اکثر مفسرین چیکار میکنن؟ میگن نه، این مراد این نیست که اینا تسبیح دارن، اینا همه تکوینی عمل میکنن. توجه فرمودید؟ نه اینه که اینا یک تسبیحی واقعا دارن، آگاهانه نه آگاهانه در کار نیست، تعویل، همش تعویل میکنن. علامه طباطبایی دیگه تعویل نمیکنه اینا، میگه نه کی گفته ما به چه حق اینا با تعویل بکنیم، اینا واقعیت داره. خب ما حالا متوجه نیستیم، توجه نمی کنیم، تأثیر ما از دیگه تأثیر. بنابراین این یک جهان بینیست جانم، وسوسه تعویل ها نر باید از، یعنی وسوسه نمیاد بگه اینا رو تعویل بکن. این آیه ای که میگوید و ان من شیء الا یسبح بحمده، یسبح تسبیح واقعی نیست، این تکوینیه، ماشینیه، جبریه. میگه دیگه ما وقت وسوسه نمیشه که اینا رو تعویل بکنید، دقت کردید؟ پس این یک جهان بینی شد آقا. این جهان بینی در غرب عرض کردیم طرفدارانی داشته، در اسلام هم که دیگه خیلی واضحه، تتمه و تکمیلش ان شاء الله جلسه آینده. صلی الله علیه و آله.